سلام، من مرسن هستم و این 28مین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم.
Подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера.
این سومین و آخرین قسمت داستان جلوی اینها گریه نکنه. یکی از شنوندگانی که ادبیات روسی خونده توی اینستاگرام یه تذکر درستی بهم داد که اسم کاراکتر اصلی این داستان یوگینیه و وقتی تحبیب میشه تبدیل میشه به جنیا و اینکه توی داستان من میگم جنیا احتمالاً تلفظ انگلیسیشه و همینطور اسم شهری که من بارها توی دو تا اپیزود قبلی آوردم ولادیواستوکه و من اشتباه تلفظش کردم و عذرخواهی میکنم. خب بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. محیط کار جاییه که خیلی از ما به طور معمول یک سوم روزمون رو اونجا میگذرونیم و یه بخش بزرگی از زندگیمون رو تشکیل میده. به همین خاطر خیلی خیلی مهمه که توش حس امنیت کنیم. از رایج ترین آزارهای محیط کار هم آزار جنسیه. بعضی از جای دنیا شما بعد از اینکه استخدام شدین یا موقع شروع سال تحصیلی توی دانشگاه باید یه دوره در مورد آزار جنسی رو بگذرونید و پاس کنید. اما در این مورد منابع و آموزش‌های کمی به زبان فارسی وجود داره و حداقل توی جاهایی که من دیدم این آموزش‌ها داده نمیشه. آکادمی چراغ یه وبسایت آموزش همگانیه که چند تا دوره در مورد آزار جنسی در محیط کار داره. تو این دوره ها میگن اصلا تعریف آزار جنسی چیه، چرا اتفاق میفته، با قربانی چطور باید رفتار کرد و باید و نباید های محیط کار چیه. سه تا دوره متفاوت هم برای کارفرماها و کارمنده و مؤسسه های آموزشی داره. هر دوره هم حدود یه ساعته و آخرش هم یه گواهی پایان دوره هم میدن. توی وبسایت آکادمی چراغ میتونید اطلاعات بیشتر رو پیدا کنید. همینطور لینک اینستاگرام و توییترشون رو هم میذارم توی توضیحات. آکادمی چراغ. خب بریم سراغ داستان. اینا هم بگم که یه موزیکی توی تیتراژ پایانی این اپیزود من قرار دادم که داستان جالبی داره و آخر این اپیزود تعریفش میکنم. من میتونستم جنیا باشم، تو میتونستی جنیا باشی.
Поле русское поле светит луна или падает снег. Счастьем и волею связан с тобою, нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля, то, что сбылось, то, что в жизни сбылось.
توی سالهایی که اردوگاه بودم آدمای آشنای زیادی دیدم. دانشجوام توی دانشگاه، همسایه‌ها، همکارا و خیلیای دیگه. اما عجیب‌ترین رویارویی‌م با کسی بود که هیچ وقت فکر نمی‌کردم اونجا ببینمش. یه شب توی اتاق پرستارا دراز کشیده بودم و یکی از خانمایی که اونجا بستری بود اومد منو صدا کرد و گفت جینیا، یه نفر توی بخش مردا است که حالش خیلی بده و داره میمیره و اهل کازانه و گفت اگر یه همشهری اهل کازان میشناسم ببرمش پیشش، اگه میتونی بیا ببینش. من بلند شدم و دنبالش راه افتادم و رفتیم توی اون اتاق. اون خانم جلوتر میرفت. کنار تخت یه نفر ایستاد و یه تیکه نون برداشت و گفت یکی از همشهریات آوردم، من این نونو طبق توافقمون میبرم و نونو برداشت و رفت. اتاق تاریک بود. اون مرد اهل کازان گفت که ممنونم که اومدی. چند قدم رفتم جلوتر تا چهرش واسم مشخص‌تر بشه و چیزی که میدیدم رو باور نمی‌کردم. آروم گفتم بیلین؟ اون کسی که روی اون تخت با لباسای پاره و در حال مرگ بود رفیق بیلین بود، کسی که ازم بازجویی کرده بود و منو فرستاده بود اینجا. با تعجب جواب داد آره، من بیلینم، منو میشناسی؟ گفتم تو منو نشناختی؟ چشماشو باریک کرد و معلوم بود که منو نشناخته. ادامه دادم که معلومه که نشناختی، حتما این بلا رو سر هزار نفر دیگه هم آوردی نه؟ بعد انگار که یه چیزایی یادش اومده باشه پرسید من ازت بازجویی کردم؟ من با لبخند گفتم تو هم سرنوشتت مثل ما شد، دیدی؟ انگار که عصبانیش کرده باشم گفت ولی من بیگناهم. من خندم گرفته بود، گفتم بیگناه؟ بیگناهی؟ ببین امیدوارم توی جهنم بپوسی. یادت باشه که هیچ وقت نتونستی منو خورد کنی. و روم رو کردم سمت در و اومدم بیرون. وقتی میشد آدمهایی مثل بیلین رو اونجا دید، یعنی دیگه مشخص بود که قضیه به بخشای دیوانوارش رسیده. سالها همینطور میگذشت تا سال 1947 رسید. اون سال دهمین سالگرد 1937 بود و برای هزاران نفر سال خاتمه محکومیت‌های 10 ساله‌ای که دادگاه نظامی، دادگستری، هیئت ویژه یا یکی از اون دادگاه‌های رنگارنگ براشون بریده بود بود. برای منم دهمین سال محکومیت بود. منم یکی از اون روزا نامه آزادیم رو گرفتم. صبح خیلی سرد 15 فوریه 1947 رفتم از بخش اداری نامه رو گرفتم و هنوز نزدیک بیمارستان الگن که محل خدمتم توی 2 ماه آخر زندانم بود نرسیده بودم که همه زندانیایی که توی بیمارستان کار می‌کردن دورمو گرفتن. میتونستم ببینم همشون احساساتی شدن و کاملا مشخص بود که چقدر دارن محبت‌آمیز نگام می‌کنن و این یه دلیل بزرگ داشت. اینکه تجسم این اندیشه بودم که بالاخره میشه از اینجا بیرون رفت. همشون میخواستن یه کاری واسم انجام بدن. خاله مارفوشا، کارگر 60 ساله بخش، دستشو برد زیر روپوشش و یه قوطی حلبی کج و کوله پر از حریره رو در آورد. گذاشتش توی دستام و اصرار کرد که همونجا جلوی اون همشو بخورم. تکنسیان آزمایشگاه که نمیدونستم چطور اونجا همیشه لباسای خوب دست و پا میکنه و خوشتیپه، نیمتنم رو برانداز کرد و گفت ظاهرت اصلا مناسب زندگی بیرون نیست. بعد گفت باید لباس و جوراب منو بگیری و پالتو هم بعدم واسه جور میکنم. اما من تمام مدت فکرم این بود که برم پیش آنتون. دکتر آنتونی که دل به هم بسته بودیم و یه مدت قبل انتقالش داده بودن به شهر کناری. قرارمون این بود که بعد از اینکه مرخص شدم و از اردوگاه اومدم بیرون، بلافاصله برم بیمارستان آزاد و اونجا منتظر تلفنش بشم. بعدش از اونجا آنتون می اومد دنبالم. اما اول باید مطمئن می شدم که آزاد می شم. چون قبلنم پیش اومده بود که لحظه آخر حکم آزادی یه نفر رو لغو کرده بودن. همون موقع پزشک ارشد بیمارستان آزاد اومد توی اتاق نگهبانی و گفت از لحاظ هوا شانس نیاوردین انگار. دکتر آنتون والتر همین الان به خونه من تلفن کرد. ازم خواست براتون یه پیغام بیارم. بوران شدید توی راهه و باد از جنوب می‌وزه. پیش‌بینی شده که هوای 3 روز آینده وحشتناکه. هیچ اسبی نمیتونه این راهو طی کنه. پیاده رفتنم خیلی خطرناکه. من و همسرم میخواییم پیشنهاد کنیم که شما 3 روز آینده رو پیش ما بمونین. من و دکتر والتر سر این موضوع به توافق رسیدیم و همین که هوا خوب شد خودش میاد دنبالتون. من وا رفتم. هنوز 2 ساعت از زندگی آزادم نگذشته بود که این ضربه به من وارد شد. و کی این ضربه رو وارد کرده بود؟ کسی که از همه واسم عزیزتر و به من نزدیکتر بود. چطور تونسته بود این حرفا رو بزنه؟ به من بگه که 3 روز اونجا بمونم؟ 3 دقیقه هم زیاد بود. دکتر ارشد یه بار دیگه هم سعی کرد که منو سر عقل بیاره. هی تکرار میکرد فقط 3 روزه. این که در مقابل 10 سال چیزی نیست. میاد یه منزل آزاد اقامت میکنید. البته اصلا احمقانه هم بود که بعد از اینکه این همه بلا سر من اومده بود ماجرا به اینجا خط بشه که توی جاده تایگا یخ بزنم و بمیرم. بورانهای شدید کولیما شوخی بردار نبود و حداقل من که باید اینو بهتر از همه میدونستم. من میدونستم. چطور میشد که ندونم؟ چه داستانهایی که درباره افراد تنها یا یه گروه کامل تحت الحفظ شنیده بودم که توی بوران یخ زده بودن و مرده بودن. اما خب این بار فقط 22 کیلومتر بیشتر نبود که. برای من گرگ پیر تایگا 22 کیلومتر چی بود؟ اونم روی جاده صاف و سرراست. نیمتنم رو انداختم روی دوشم و اومدم توی حیات بیمارستان. با خودم میگفتم بفرما. همش عراجیفه. یه روز خوب و معمولی. اینم دماسنج. فقط 35 درجه سانتیگراد زیر صفر. یه روز واقعا مطبوع. بعد تصمیمم رو سریع گرفتم و جوری که کسی نفهمه سریع زدم بیرون و راه افتادم توی بزرگراه. توی بزرگراه می رفتم و ساختمون‌های الگن رو پشت سر می زاشتم. با هر قدم از برج‌های نگهبانی اردوگاه بیشتر فاصله می گرفتم. برف زیر پاهام قرچ قرچ صدا می کرد. آدم می تونست این صدا رو زیر پاهاش بشنوه که انگار دارن می گن دیگه هرگز، دیگه هرگز. عزمم رو جذب کرده بودم که فراموش کنم اصلاً جایی به نام الگن وجود خارجی داشته. پیاده روی خونسردیم رو به هم برگردوند. فکر این که دیگه یه انسان آزادم، میتونم هر جا بخوام برم و از هیچ کس دستور نگیرم واسم خیلی لذت بخش بود. با خودم فکر میکردم اگه بتونم با همین سرعت ادامه بدم باید قبل از اینکه هوا روشن بشه میرسیدم تاسکان و از فکر این که اون هیولای سنگدل آنتون از دیدن من چقدر حیرت میکنه حسابی حس غرور میکردم. تو فکرم وقتی بهش میرسیدم میگفتم که اینم از اون پیشبینی‌های وضع هوای تو دیدی رسیدم و بعد بدون این که منتظرشم جواب بده میرفتم به محل کاری که قبلا پیدا کرده بودم. اونم مجبور میشد بدوه دنبالم و به روسی و آلمانی بگه منو ببخش و چند ساعت با همین فکرها خودم رو سرگرم میکردم و نمیدونستم که چند کیلومتر اومدم و چند کیلومتر دیگه مونده. کاش حداقل این چمدون همراه هم نبود. خیلی وقت بود که حرکت کرده بودم و مدام میگفتم کاش حداقل میدونستم چقدر راه مونده. با خودم میگفتم حتما تا اون موقع نصف راه رو اومدم. چمدون رو گذاشتم روی زمین. انگشتام که داشت یخ میزد رو به هم مالوندم و بعد نگاهم رو دوختم به جاده. اون لحظه اول فکر کردم توی اون صحرای پوشیده از برف دارم سراب میبینم. سایه یه نفر داشت از یه جای دور سمت من می اومد و من درست نمی دیدمش. احساسات یه مسافر توی بزرگراه کولیما وقتی می بینه یه نفر داره میاد سمتش خیلی پیچیده است. اولینش احساس غریزی شادیه. این که دیگه آدم توی این طبیعت بی‌رحم تنها نیست. یه حس دلگرمی می کنی ولی فقط برای یه لحظه است. بعدش اون شادی جاش رو میده به وحشت. این که نکنه اون سیایی که داره نزدیک میشه یه محکوم فراریه که میاد میکشتت و همه چیزت رو برمیداره. شاید یه سرباز یا نگهبان مسلحه که به خاطر اینکه توی اون سرزمین دور افتاده کار میکنه تبدیل به یه متجاوز جنسی شده. یا اینکه گزینه آخر یه دله دزده. آدمی که داره نفسای آخرشو میکشه و نون و لباس گرمتو میگیره و ولت میکنه. بدتر از همه این بود که راه فراری هم نبود. خارج شدن از بزرگراه مساوی بود با غرق شدن توی اقیانوس برف و گم کردن راه. نمیشد هم برگردی چون احتمالاً بهت میرسید بالاخره و بدتر برگشتن یعنی این که داری برمیگردی سمت الگن. پس مجبوری راهتو ادامه بدی حتی اگر مرگ در انتظارت باشه. دیگه شک نداشتم که یه نفر داره میاد سمتم. کسی که داشت میومد سمتم بعضی وقتا کج راه میرفت یهو میچرخید و پشتش رو میکرد به من و باد و استراحت میکرد و دوباره راه میافتاد. فقط وقتی چند متریم رسید حس کردم راه رفتنش آشناست. نمیدونم چطور ممکن بود. ولی اون سیاهی آنتون بود. یهو گفت میدونستم. واقعا میدونستم. معلومه وقتی یه دختر مثل دخترهای آلمانی تربیت نشده باشه اینجوری میشه. کارهای احمقانه میکنه. و ناخودآگاه من شروع کردم به اشک ریختن. اومد جلو و چمدون سنگینم رو از دستم گرفت و اشکامو با دستکش قشنگ چرمیش از صورتم پاک کرد. اشکا همین که روی دستکش میریختن یخ میزدن. بعد من مثل یه آدم قرقرو پشت سر هم تکرار میکردم که تو که عجله‌ای نداشتی. معلومه که نداشتی. من قرار بود توی اون خراب شده بمونم. تو میترسیدی سرتو از پنجره ساختمونتون بیاری بیرون خدای نکرده سردت بشه. جواب داد که به نظرم این اولین دعوای زن و شوهری ماست نه؟ چقدرم کیف میده انگار که یه خانواده ایم. دوتامون خندیدیم و شروع کردیم به قدم زدن. بعد اون یه ترانه طنز آلمانی رو خوند که ترجیبندش این بود: Ich habe so viel Angst vor meine Frau. یعنی من خیلی از زنم میترسم.
Ich habe zu viel Angst vor meiner Frau. Ich lernte kennen in einem Ballokale. Ich wollte nicht, sie aber sah mich an, als wollte sagen, ein für alle Male. Du musst, ich war der reine Mustermann. Am Standesamt noch wollte nein ich sagen. Da traf ihr Blick mich streng und scharf und rau. Da sagt ich ja mit Zittern und mit Zagen. Ich habe zu viel Angst vor meiner Frau.
حالا دیگه راه رفتن خیلی ساده به نظر می رسید. شونه به شونه همراه می رفتیم. می رفتیم به سمت آزادی و الگن دور و دورتر می شد. حس سباکی می کردم. هنوز سحر نشده بود که بالاخره رسیدیم. رفتیم سمت آلونک چوبی که آنتون برای من اجاره کرده بود. توی چارچوب در چند لحظه مکس کردیم چون یه لحظه تاریخی توی زندگی من بود. بعد از 10 سال زندگی توی باراک ها بالاخره وارد اولین خونه آزاد شدم. خونه خودم. حالا دیگه آزاد بودم. درسته؟ نه کاملا. باید هنوز 5 سال رو توی ماگادان میگذروندم و حق نداشتم به سرزمین روسیه آزاد برگردم. اینم قسمتی از محکومیتم بود. اما حداقل دیگه توی گولاک و مشغول کار اجباری نبودم. طولی نکشید که توی مهد کودک کار پیدا کردم و جا افتادم. بعد از ماها با همه سختی‌ها وقتی حس کردم که دارم کنترل زندگیم رو به دست میگیرم، فکرم فقط یه سمت میرفت. چیزی که تموم این سالها منو زنده نگه داشته بود. اینکه تنها بازمونده خانوادم واسیا رو بیارم پیش خودم و ببینمش. همسرم که بعد از طلاق و دستگیری توی اردوگاه کار اجباری فوت شده بود و آلیوشا پسر بزرگم هم توی لنینگراد. فقط مونده بود واسیا که حالا 15 سالش شده بود. توی همه این سالا فقط با نامه ازش خبر داشتم. اونم توی نامه نوشته بود که دلش میخواد برای ادامه دبیرستان بیاد اونجا. سفر به ماگادان برای مردم غیر بومی نیاز به مجوز داشت. 9 بار درخواست این مجوز رو برای واسیا داده بودم و هر 9 بار رد شده بود. این مجوز رو هم باید سرهنگ فرانکو صادر میکرد. بعد از ماها صبر کردن بالاخره تونستم یه وقت دیدار با سرهنگ بگیرم. وقتی رفتم توی دفترش نشسته بود پشت میز بزرگ و جلادادش و به منم تعارف نکرد که بشینم. همینطور که داشتم وضعیت رو شرح میدادم اخ کرده بود و با ته خودنویس میزد روی میز. تا اینکه بهش گفتم پسر بزرگم که توی لنینگراد از گرسنگی مرد. طبق کدوم قانون من و پسر کوچیکم رو میخواد ازم جدا کنید؟ وقتی به قانون اشاره کردم یهو انگار آرامشش رو از دست داد. گردنش سرخ شد و اون سرخی همینطور کامل صورتش رو گرفت. با یه تحکمی گفت جوابای ردی که گرفتین طبق قانون بوده. انگار یادتون رفته 5 سال از حقوقتون محرومید. جواب دادم بله، از حق رأی دادن محرومم. از مادر بودن که محرومم نکردن. بعد با عصبانیت گفت من اصلا دلم نمیخواد با شما بحث کنم. وقتتم تمومه. و داد زد که بفرمایید بیرون. به صورت سرهنگ نگاه کردم و از دفترش اومدم بیرون. فقط اون نبود که اینجوری عصبانی شده بود. منم به اون درجه از هیجان درونی رسیده بودم که ممکن بود هر کاری بکنم. این شده بود 10th جواب ردی که گرفته بودم. دوستان میگفتن اگر 10th جواب رد رو گرفتی فقط یه نفر میتونه کمکت کنه. رفیق گریدا سوا، یه خانوم بسیار سختگیر که بهش میگفتن ملکه و رئیس بخش اداری اردوگاه ها بود. یه جورای قادر مطلق اون منطقه بود و همه حرفشو میخوندن. قصه های زیادی هم در موردش بود. اینکه اگه ازت خوشش بیاد کمکت میکنه و اگه بدش بیاد باید وصیت نامت رو بنویسی. از دفتر سرنگ فرانکو که اومدم بیرون با سرعت عرض میدون رو از بین کامیونا رد شدم و سریع رفتم توی ساختمون روبرو، بخش اداری اردوگاه ها. به طور رسمی من یه فرد آزاد بودم و اونا اصلاً مسئولیتی در قبال من نداشتن. یه صف طولانی مارپیچ جلوی دفتر ملکه بود. من بدون توجه به اونها همه رو رد کردم و از سد منشیش که نمیخواست بذاره من برم تو هم گذشتم و خودم رو از در انداختم توی اتاق و شروع کردم به حرف زدن. اینکه چطور انگار بهترین کلمات و درست‌ترین عبارت‌ها را انتخاب کردم رو نمیدونم. ترکیبی از اشک‌های مادر، گفتن اینکه هیچ کس بچه یه نفر دیگر رو نمیخواد، اینکه باید بالای سر بچه‌م باشم تا از راه به در نشه و این حرفا. می‌دیدم که صورتش همینطور داره متأثرتر میشه. حرفام که تموم شد، خیلی آروم گفت: آروم باش عزیزم. پسرکت میاد پیشت. بعد خود نویسش رو برداشت و یه نامه خطاب به سرنگ فرانکو نوشت و با لبخند راهنماییم کرد. همون لحظه نامه رو بردم پیش سرهنگ. سرهنگ که منو دید گفت: باز که دوباره اومدی؟ این تیکه کاغذ چیه؟ ببین وقتمو تلف نکن. بعد کاغذ رو باز کرد و همینطوری که نگاهش به کاغذ بود گفت: بفرمایید بشینید. پسرتون رو میخواین از کازان بیارید؟ من کازان رو میشناسم. عجب شهریه. به به. اتفاقا اینجا هم دبیرستان خوبی داره. پسرت میتونه درساشو جبران کنه. همین الان نامش رو مینویسم. و اینطوری بود که مجوز ورود واسیا به ماگادان صادر شد. یکی از مردم آزاد اینجا، یعنی مردم بومی که از دوستان ما و از یه خانواده نظامی بودن و میخواستن برای سفر برن کازان، قرار شد که واسیا رو هم همراهشون بیارن. کار من این شده بود که هر روز با خونه اون دوست تماس میگرفتم تا بدونم که از سفر برگشتن یا نه. برگشتشون هیچ تاریخ دقیقی نداشت. یه روز بالاخره تلفن زدم و از اون سمت خط سر و صدای یه مهمونی میومد. معلوم بود که از سفر برگشتن و بهم گفتن که پسرت الان چند ساعته که اینجاست و رفته روی مبل نشسته و منتظر تو، با کسی حرف نمیزنه. من با شنیدن این خبر پشت تلفن یهو بیحال شدم و نشستم روی زمین. یکم بهم دارو دادن تا تونستم سرپا وایسم و بعد راه افتادم سمت خونه نینا. جولیا دوستم هم همراه هم اومد. رسیدیم دم در. خونه این دوستم نینا که از مردم آزاد بود از بزرگترین و مجللترین خونه های شهر بود. صحنه ای که توی منزلشون به چشممون خورد ما رو یاد سکانس های فیلم های قدیمی انداخت که میخواستن افسرهای گارد رو با یونیفورم های زیبا در حال عیش و نوش توی مهمونی نشون بدن. توی تالار ورودی یکم صبر کردیم تا نینا پیداش بشه. از لای در نیمه باز میتونستیم درخشش سردوشی ها و که با صدای به هم خوردن لیوان و قهقهه خنده و داد و فریادهای مستانه همراه شده. نینا رسید و گفت او شما این انقدر منتظرتون بوده که رفته یه گوشه نشسته با ایش که حرف نمیزنه. بعد با مهربونی ما رو دعوت کرد داخل. انگار که واسش مثل دیدن یه فیلم سینمایی باشه گفت خوبه دو نفرین. ببینیم میتونه بفهمه کدومتون مادرشید یا نه. خیلی مشتاق بود که این منظره جالب و تکان دهنده رو کش بده. انگار که واسش یه صحنه بازشناسی باشه. دخترش که همسر بازرس بود رو صدا زد که نگاه کن تامارا، درست مثل فیلم ها میشه. و بعد روش رو کرد سمت مبل. ببین واسیا کوچولو، میبینی دو تا خانم، یکی از اینا مادرته، باید انتخاب کنی کدومشونه؟ و من تازه اون لحظه بود که چشمم به کسی افتاد که فهمیدم واقعا نیازی به اون همه تلاش برای پیدا کردنش نبود. یه نوجوان لاغر با یه کت رنگ رو رفته. تا ما رو دید از جاش بلند شد. قد بلند و شونه‌هاش هم پهن بود. اصلا شبیه اون پسر بچه تخس 4 ساله با موهای روشن که 12 سال پیش توی خونه بزرگمون توی کازان تاتی تاتی میکرد نداشت. موهاش بلوطی بود و چشماش خاکستری. بیشتر شبیه آلیوشا پسر بزرگم بود تا بچگی خودش. انگار همه این فکرها و مشاهدات رو داشت کسی انجام میداد که من نبودم. خودم لال شده بودم و نمیتونستم فکرامو به زبون بیارم. بیشتر سعیم این بود که قش نکنم. واسیا اومد جلو و حتی یه لحظه هم بین انتخاب من یا جولیا شک نکرد. میدونست من مادرشم. دستشو گذاشت روی شونم. بعد بالاخره بعد از مدت‌ها کلمه ای رو شنیدم که همیشه میترسیدم هیچ وقت دوباره نشنومش. انگار زمان 12 سال به عقب برگشته بود. قبل از دادگاه ها و زندان و گروه های مجازات و مرگ بچه اولم و همه اون شبهای گولاک. واسیا گفت مامان. نینا بلند داد زد که شناختت، خون آدم ها رو طرف همدیگه می کشونه. همه اون آدم های شاد و شنگول و مست با لباس های قشنگ و برق انداخته و جام های پر دور تا دور ما ایستاده بودن. با واسیا چش تو چش بودم و حس کردم که چقدر شبیه 10 سالگی آلیوشاست و دوتا پسرم انگار توی یه لحظه اونجا جلوی من ایستاده بودن. زیر لبم بدون اراده زمزمه کردم آلیوشا عزیزم. بعد از چند لحظه یه صدای بم رو شنیدم که گفت نه مامان، من آلیوشا نیستم، واسیام. سرش آورد نزدیک گوشم و ادامه داد جلوی اینا گریه نکن. همونجا جلوی خودم رو گرفتم. بعد جوری نگاهش کردم که کسایی که به همدیگه نزدیکن، همه چیز همدیگه رو میدونن، اعضای خانوادن به همدیگه نگاه میکنن. و اون معنی نگاه هم رو درک کرد. این قاطع ترین لحظه زندگی من بود. اون جمله حلقه 12 سال جدایی رو دوباره پیوند داد. واسیا بدون اینکه یک کلمه بهش گفته باشم یا چیزی رو واسش تعریف کرده باشم خوب میدونست که ما کی هستیم و اونا کی هستن و دلش نمیخواست که من با گریه کردن خودم رو جلوشون خار کنم. نگاهم بهش میگفت نه ترس عزیزم، گریه نمی کنم. و بعد با یه صدای خیلی خونسرد و جدی گفتم پسرم از نینا تشکر کن تا بریم خونه. خیلی اصرار کردن که بمونیم ولی از خونه زدیم بیرون. توی سکوت قدم می زدیم و انگار کلمه ای پیدا نمی شد که حسمون رو بیان کنیم. به جاش جولیا حسابی حرف زد و در مورد همه چیز توضیح داد. مخصوصا در مورد اتاق بزرگمون که 15 متر مربع کامل بود. اما بالاخره توی خونه من و واسیا تنها شدیم و اولین مکالمه‌مون شکل گرفت. اون شب پلک روی هم نذاشتیم. خیلی عجله داشتیم همه چیز رو در مورد همدیگه بدونیم و از هر چیز مشترکی که پیدا می کردیم ذوق زده می شدیم. قوانین وراثت خیلی عجیبن. هر بار که اون به سبک خانواده پدریش دستش رو می کشید توی موهاش من دلم می لرزید. این بچه نه پدرش رو درست دیده بود و نه مادرش رو. اما شبیه هر دوی ما بود. واسیا همون شعرهایی رو از حفظ می خوند که من توی اردوگاه برای اینکه زنده بمونم با خودم زمزمه می کردم. و این موضوع خیلی خوشحالم می کرد. اونم مثل من شعر رو صدی در برابر غیر انسانی بودن جهان واقعی می دونست و هر جا شعری رو نصفه می خوندم اون ادامش می داد. این طور انگار به هم نشون می دادیم که همدیگر رو می شناسیم و من هر لحظه می فهمیدم که اون چیزی بیشتر از منه. یه نسل متفاوت، نسلی که برعکس آدم هایی هستن که هر چیزی رو که توی اخبار می دیدن یا بهشون می گفتن باور می کردن. یا فکر می‌کردن که هیچ کس بی دلیل بازداشت نمیشه یا فقط به فکر پیشرفت شغلیشون بودن. دنیا داشت تغییر می‌کرد و آدم‌های بیشتری داشتن می‌فهمیدن که نباید جلوی اونها گریه کرد. این بود قسمت آخر داستان جلوی اینها گریه نکن. پیشنهاد میکنم که حتما کتاب در دل گردباد رو بخونید. در ادامه داستان هم باید بگم که جینیا و واسیا بعدن به روسیه آزاد هم بر میگردن و اینکه واسیا بعدن یکی از نویسنده های معروف روسیه هم میشه. مرسی که این داستان رو شنیدین. لطفا ما رو توی شبکه های اجتماعی دنبال کنید. توی تلگرام، توییتر و اینستاگرام با آیدی This is on podcast هستیم. و اما داستان تیتراژ پایانی. موزیکی که قراره بشنوین از گروه درد آرمی به اسم واتر بویز. ترانه بر اساس یه داستان واقعی در مورد یه سرباز 17 ساله است که توی جنگ جهانی دوم برای جنگ با آلمانا فرستاده میشه. اما بعد از فتح برلین وقتی این سرباز و خیلی از سربازای دیگه که به آلمان رسیده بودن میخوام برگردن خونه، استالین از ترس این که اونها با سربازای آمریکایی و اروپایی برخورد داشتن و ممکنه ایده های غربی روشون تأثیر گذاشته باشه و بعد از برگشتن به خونه اونها را اشاره بدن، تمام اون سربازها رو به گولاک میفرسته. پیشنهاد میکنم بعد از شنیدن این قطعه موسیقی ترانش رو هم بخونید. ممنونم از نکیسا برای ادیت و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی. براتون بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار.
That was as far as it would go. Changed my sacks for a uniform. Bit my lip against the snow. I prayed for Mother Russia in the summer of 43. And as he drove the Germans back, went to Stettin Air for the train. Kiev, said the commissar. From there, your own way home. I never got to Kiev. We never came back home. Train went north to the Tiger. We're stripped and marched in fire of the great Siberian road.